بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چون شرایط صحت عقد مشخص شد، اگر عقدی فاقد این شرایط بود می شود باطل. کالا یا ثمنی که طرفین عقد دریافت میکنن حکمش چیست؟ معمولا بعد از بیان شرایط عقد، شرایط متعاقدین، شرایط معقود علیه، این فر مطرح است که اگر فرون شرط نبود و این عقد فاسد شد حکمش چیست. پس اگر عقدی فاقد یکی از شرایط صحت بود، این شرایطی که قبلا بازگو شد، و خریدار یا فروشنده به استناد همین عقدی که خیال کردن صحیح است ولی شرعا فاسد بود، کالایی را یا ثمنی را دریافت کردن حکمش چیست؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو به عنوان تحت مقبوض به عقد فاسد مطرح کردن و در دو مقام هم بحث کردن، یک مقام ناظر به حکم تکلیفی، یک مقام ناظر به حکم وضعی. اون چی که به حکم تکلیفی برمیگردد عبارت از این است که اولا گرفتن این جایز است یا نه، جواز اخذ و جواز قبض، و حالی که گرفت وجوب حفظ دارد یا نه، وجوب رد دارد یا نه. اینا احکام تکلیفی است که بر مقبوض و عقد فاسد مترتب است. اصل جوازی گرفتن، وجوب رد، وجوب حفظ به مانند. مقام ثانی راجع به حکم وضعی است که حالا گرفت ضامن است یا نه، نماهای اون مالک اصلی اوست یا نه، منافع مستوفاتش چه حکمی دارد، منافع غیر مستوفاتش چه حکمی دارد، آیا او ضامن عین است یا ضامن عین منفعت. اگر ضامن منفعت است، منافع استیفا شده یا منافع اهم استیفا شده به استیفا نشده. یه وقت است که خانه ای را که به عقد فاسد خرید قبض میکند، در اون خانه زندگی میکند، منافعش رو بهره برداری میکند یا اجاره میدهد، یا نه درش میبندد تا یه فرصت دیگه، منافعش استیفا نمیکند. اتومبیلی که خریده این چین است، اسبی را که خریده این چین است، اینا هم داره منافع هست مشخصن. گاهی این منافع استیفا میشه، گاهی استیفا نمیشه. حکم منافع مستوفات چیست؟ منافع غیر مستوفات چیست؟ پس زمان در بار راجب اصل عین، زمان راجب نماء متصل و منفصل، زمان راجب منافع مستوفات و غیر مستوفات، اینا هم زیر مجموعه حکم وضعی است. اما نسبت به مقام اول، مقام اول گاهی گفته می شود به این که گرفتن جایز است و رد بل فورم واجب نیست و مانند آن. چرا؟ برای اینکه مالک حقیقی، مالک این شرعی این کالا، این کالا را در اختیار خریدار قرار داده، راضی است به این کار. پس این غصب و تعدی و ظلم درش نیست تا ما بگوییم این تصرف عدوانی است. لا یحل مال و امر مسلم الا بتیب نفسی هم اینجا میگوید چون تیب نفس هست پس تصرف حلال است، رد واجب نیست و نگه داشت، زبط حرام نیست بمانند. لکن این استدلال مورد نقد قرار گرفت برای اینکه اون چرا که مالک در اختیار مثلا بایه در اختیار خریدار قرار داد، این اعطا هر کدام یه عنوان خاص خودشون دارن، گاهی به عنوان وفای به عقد است که اگر اون ملزم نباشد این عقد را وفا کند، هرگز مال خود را در اختیار خریدار قرار نمیدهد. گاهی به عنوان وفا به عقد نیست، با اغماز از اون عقد است که بر فرضم عقد باطل باشد، من راضیم شما تصرف بکنید. اگر این کاری که مالک این کالا یعنی بایع کرده است از سنخ وفای به عقد باشد که اگر اون ملزم نباشد به وفای به عقد، هرگز این کالا را در اختیار خریدار قرار نمیدهد. مثل یک مقامر، مثل کسی که در بحث های کارهای محرم خود را ملزم میبیند که تعدیه کند، که اگر الزام عرفی یا قانونی و مانند اون نبود، هرگز حاضر نبود مال خود را اختیار دیگری قرار بدهد. خب یک مقامر مال باخته هم مال را خودش تسلیم میکند به برنده، اما این به عنوان وفا به قمار است، نه به عنوان اینکه مال را هبه کرده یا آریه داده یا امانت داده. پس اگر این اعطا به عنوان وفا به اون پیمان باشد، چون این پیمان لغو است و محرم است و وفا ندارد، پس این اعطا کل عدم است. رضای دیگری هم که در کار نیست که ما بگوییم این شخص چون راضی است، مالک چون راضی است، خریدار با طیب نفس مالک در این مال دارد تصرف میکند، لذا تصرفش جایز است، قبضش جایز است، تصرفش جایز است، وجوب رد ندارد، دماند. اما اگر چنونچه اون چه که شما پنداشتید اون طور باشد، یعنی این مالک کالای خود را در اختیار این خریدار قرار میدهد، نه به عنوان وفای بعد، بلکه میگوید بر فرضم عقد فاسد باشد و من شرعاً و عرفاً ملزم نباشم، راضیم که این مال در اختیار شما باشد فعلا تا اطلاع ثانوی. اگر چنین بود، البته تصرف جایز است، رد واجب نیست فوراً و مانند، اما این احراز میخواد، این با بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این احراز میخواد. پس شما نگید به این که چون مال خود با میل خود داده است، قبض جایز، تصرف جایز، رد واجب نیست و مانند آن. خب تو معاملات ربوی اینطوره، تو معاملات تو قماربازی ها اینطوره، تو سایر اقسام معاملات محرم همینطوره. مگر اون رباگیر مال خود را با میل خود به ربا دهنده، به رباخار نمیدهد؟ یه پیمانی بست دیگر، پیمان تجاری بست و راضی هم شد به این پیمان تجاری، حالا رضای او برابر عرف خودشونه دیگه، مثل دوتا قمارباز. خب اگر این شخص مال خود را در اختیار برنده میدهد یا در اختیار رباخار میدهد، این غیر از مسئله وفا به عقد یه رضای دیگری است یا همان است؟ اگر به استناد وفا به عقد است، به عنوان وفا به عقد است، چون این عقد محرم است، پس این رضا لغو است. وقتی رضا لغو شد، رضای دیگری ما نداریم. که برخی ها خواستن استدلال بکنن به این که رضا به منزله جنس است و این عناوین به منزله فصل است. جنس و فصل که مساوی هم نیستند. ممکن است جنس در ضمن یک فصل که محقق شد رخت بربندد و و در ضمن فصل دیگر یافت بشود. مثلا حیوان که در ضمن انسان هست اگر با مرگ انسان منتفی شد، همین حیوان ممکن است در ضمن فصل دیگری محقق بشود. پس بنابراین چون جنس اعمی از فصل است، با رفتن فصل از بین نمی رود. صرف این که ما فصل را از دست دادیم نباید بگویم جنس هم از بین رفته است. این درباره مثال. ممثل که مطلب محل بحث است برای مثال تطبیق کردن، گفتن رضا به منزله جنس است. این رضا گاهی به عنوان وفای به عقد است. کسی که راضی است مال خود را در اختیار خریدار قرار بدهد، در اختیار طرف معامله قرار بدهد، گاهی به عنوان وفای به عقد است. گاهی به عنوان طیب نفس دارد که این تصرف بکند. رضا مطلق در هبه هست، در آریه هست، در امانت هست، در خیلی از عقود دیگر هست، تو مسئله قمار ربا هم هست. پس اگر مال خود را در اختیار طرف معامله قرار داد و این معامله فاسد بود، یعنی این فصل از بین رفت، چرا جنس در ضمن فصل دیگر یافت نشود؟ بله، این هم قبول دارن به این که این رضا در ضمن قمار یا ربا یه رضای لغوی است. این کار حرام است و چون حرام است نافذ نیست. اما رضا چون به منزله جنس است و اهم از رضای قماری و ربوی از یک سو و رضای داد و ستد محلل از سوی دیگر است، اگر اون جنس در ضمن این فصل از بین رفته است، چرا در ضمن فصول دیگر یافت نشود؟ لذا گفتن به این که تصرف جایز، رد فوری، وجوب رد فوری در کار نیست بماند. نقد بزرگان دیگر مثل مرواعی ناینی رضوان الله نسبت به این استدلال این است که مسئله جنس و فصل و اعیان تکوینی حقیقی بلی بحث خاص خودش دارد. حال البته اونجا این چیزی نیست که جنس بماند و منتظر فصلی دیگر باشد. اونجا ماده است که میماند تا صورت دیگر بیاد. حالا بحث خاص خودش داره. اما اینجا یه امر عرفی و غریزه عقلایی است. اینجا گرچه رضا در تحلیل عقلی اعم از رضای به عنوان معامله معهود است و به گاهی هم به عنوان هبه و آریه و امثال ذالک هست، لکن پیش و عقلا اینها متحدن، با هم یافت می شوند و با هم از بین می روند. چون با هم یافت می شوند و با هم یافت می شوند از بین می روند، اگر این رضا که به زعم شما اعم از رضای معاملی است همراه با این فصل یافت شد و با این فصل از بین رفت، وجودش در ضمن رضای در ضمن عنوان دیگر دلیل می طلبد. این چنینی که همجور بماند تا فصول دیگر زعیمش بشود، مثل ماده باشد که اگر صورت رخت بربست ماده می ماند و فصول صور دیگر تاریم می شود، از اون قبیل نیست. اینا با هم یافت می شوند و با هم از بین می روند. چون با هم از بین می روند، اگر بخواهد به عنوان دیگر محقق بشود دلیل جدا می طلبد. شما به چه دلیل می گوید به این که این شخص راضی است؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. می گوید طیب نفس شما احراز بکنید. این طیب نفسی که این شخص قمارباز یا رباخار داشت در ضمن عقد ربوی یا پیمان قماری بود که این لغو است و که علم یکن، این رضای جدیدی که نیامده. چون رضای جدید نیامده و تصرف در مال مردم نیازمند به تحصیل رضاست، پس تصرف جایز نیست. وقتی تصرف جایز نبود، اکنون که کسی گرفت، حفظش واجب است و ردش هم واجب، فوراً باید رد بکند، و اگر چون چه مدتی رد نکرد در دست او من، او کامران باید حفظ بکند. پس بله، چون آخر وقتی ما قرائز و اغلا رو تحریر میکنیم میبینیم این دو چیز نیست. این شخص ما با این خریداری داد و ستتی دارد، بنابر اینکه عقد قولی لازم باشد، عربیت باشد، یا مثلا تقدیم ایجاب بالقبول باشد، یا ترتیب باشد، یا موالات باشد، یا تنجیز باشد، یا تطابق باشد، این شروطی که یاد شده است، یکی از این شروط فاسد از بین رفت، قهرن این پیمان میشد فاسد. اینا که معامله دوستی ندارن که کالا رو در اختیار یک دیگه قرار بدن، که این رهگذریست، یک کالایی رو از فروشنده دارد میخرد، اگه فروشنده این کالا رو در اختیار خریدار قرار میدهد، این به عنوان وفای عقد است. اگر عقدی در کار نباشد، لغو باشد، کلم یکون باشد، هرگز او کالا خود را در اختیار این قرار نمیدهد و راضی نیست که مال او در اختیار خریدار قرار بگیرد. این دو چیز نیست، یکی الرضا، یکی الوفا و بالعقد، بلکه یک چیزه. وقتی این وفا که علم یکون بود، این رضا هم که علم یکون است. رضای بعدی هم که نیامده، ما گرچه ممکن است رضا در ضمن چند فصل محقق بشود، اما این رضا با این فصل محقق شد و از بین رفت. رضای جدیدی که نیامده، اون حدیث معروفی که از برج مبارک ولی از ارواح نافدا رسیده و از سایر معصومین علیهم السلام رسیده که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، و تصرف در مال مردم طیب نفس میخواهد. شما که طیب نفس احراز نگردید که، پس چرا میگید به اینکه اون رضای قبلی رفته، رضای در ضمن معامله از بین رفته، رضای دیگر آمده؟ این وفا، این مالی را که قمار باخته به برنده قمار میدهد، به عنوان وفا به این پیمان میدهد. او خیال بکند که این پیمان الزام آور است، در فضای همون بازیگران این الزامش قبول کرده، و اگر باخت خود را ملزم میبیند که بدهد. همین، برگیرنده تصرف در این مال حرام است، نباید بگد که خودش به میل خودش داده. رباخار و رباگیرم همین طور است. این چنین نیست که این ربا دهنده، این نزول دهنده مالی را که به رباخار بیدهد مطلقا راضی باشد، چه این معامله صحیح باشد، چه معامله باطل، چه الزام آور باشد، چه الزام آور نباشد. این تسلیمش به عنوان وفای عقد است، نه به عنوان این که حالا در آریه میدهد یا هبه میکند یا اما امانت میدهد، امثال زارک نیست که. بله، مالی که انسان آریه میدهد راضی است که مستعیر در این مال معیر تصرف بکند. بله، اما قمارباز که مال خود را به عنوان آریه در اختیار قمار برنده قمار نمیدهد، رباخار هم همینطور است. پس این تحلیل تام نیست. حالا تا بحثایی که مربوط به این مقام اول باشد، این اساره استدلال اون بزرگواران و این هم نقدی است که بر اونها وارد است. مرمای ناینی رضوان الله علیه و همراهانشون این نقد را تعرض کرد. اما مقام ثانی که راجع به وضعی است، آیا چیزی را که انسان با عقد فاسد گرفته است ضامن است یا نه؟ چون این معامله صحیح نیست، اگر زمان باشد زمانش زمان ید است، یعنی مثل یا قیمت، نه زمان معاوضه که سمن رو باید بپردازد. سخن از سمن نیست، سخن از بدل است. یا اگه مثلیست مثل، و اگر قیمیست قیمت. سخن از اون سمن نیست، چون این پیمان لغو شده. ادعای اجماع کردن که در مقام ثانی گیرنده این مال ضامن است، البته اجماع درست است، یعنی قولی است که جملگی برانند، اما اثبات اینکه این اجماع تعبدی است و کاشف از حکم شرعی است اینها کار آسانی نیست، برای اینکه بسیاری از این مجمعین به همین قواعد عامه تمسک کردند، به اون حدیث نبوی معروف تمسک کردند. بنابراین این اجماع پشتوانه فقهی است برای یک فقیه که بزرگان دیگر هم همین حرف دارند، اما یک سند فتوایی نمیتواند باشد. تقریبا مزنون المدرک است، معلوم المدرک است، نه تنها محتمل المدرک. به چند حدیث هم استدلال کردن که برخی از اون احادیث را مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کرد. یکی این حدیث نبوی است که فریقین نقل کردند. یک در کتاب‌های فقهی فریقین به این حدیث استدلال کردند و عمل کردند. دو این چنین نیست که فقط از طریق شیعه نقل شده باشد، یا این چنین نیست که فقط در کتاب حدیث نقل شده باشد و سند فقهی نباشد، بلکه هم شیعه ها در جوامع روایش نقل کردن، هم سنی ها، هم فقهای سنی بهش استدلال کردن، هم فقهای شیعه. اون حدیث هست که علال یده ما اخذت حتی تو عدی. این زمان ید است در قبال زمان معاوضه. علال یده ما اخذت حتی تو عدی. تنبه مرحوم شیخ و تفتر مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم در این است که این علا حکم تکلیفی رو میرسونه یا حکم وضعی رو. اگر حکم تکلیفی رو برسونه میفته تو مقام اول و در مقام ثانی حرفی برای گفتن نداره. علل ید مؤاخذت یعنی ذلیت واجب است حفظ بکند، واجب است مال مردم را سریعا به صاحبش برگرداند، این میشه حکم تکلیفی. علل ید مؤاخذت یعنی ردش واجب است، حفظش قبل از رد واجب است و ماند. اگر این علا حکم تکلیفی رو به همراه داشته باشد نه حکم وضعی را، این ناظر مقام اول است نه مقام ثانی. و اما اگر حکم وضعی را داشته باشد نه حکم تکلیفی را، مربوط به مقام است. علیه یعنی بر عهده صاحبیت است ماری را که گرفته بپردازد، بر عهده اوست. اگر خود مال موجود است که مال رو میگه برمیگردونه، اگر مال موجود نیست مالیتش برمیگردونه. مالیت مال در مثلی مثل است، در قیمی قیمت. علل ید ما اخذت. برخی ها خواستن بگوین که از این حدیث علل ید بیش از حکم تکلیفی استفاده نمیشود. نقد این بزرگواران که میگویند این حدیث ناظر به حکم وضعی است نه ناظر به حکم تکلیفی، این است که میگن ظرف گاهی لغو است گاهی مستقر. اگر ظرف مستقر شد به اون کائن و حاصل و به اون افعال عامه مرتبط است، یعنی کائنون علیه حاصلون موجودون و ممثال ذلک ثابتون اون هست و فعلی در کار نیست، همون چیزی که به عنوان مبتدای همون چیزی که در بعد قرار گرفت یا قبل قرار گرفت هم اون میتواند مبتدا باشد. و گفتن علل ید ما اخذت یعنی این مأخوذ بر عهده صاحبیت است. علل ید یعنی علی صاحب الید، خود این مأخوذ علیه اوست. خب اگر چنون که اون مأخوذ فعل باشد، یعنی اون چیزی که به عنوان مبتدا قرار می گیرد فعلی از افعال مکلفین باشد، بله این حق با شماست، اینجا حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. مثلا اگر گفته شد لله علی الناس حج البیت، خب این لله میشه خبر مقدم، اون حج البیت میشه مبتدا مؤخر. این فعلی که از این حج که فعلی از افعال مکلف این است علیه قرار گرفته. علیه لله علی الناس حج البیت، گرچه این خبر مبتداست برای لله، لکن این علی الناس که آمده معناش این است که حج البیت علی المستطیع است. این حج یعنی حج کردن، فعلی از افعال است. این فعل وقتی علی کسی شد، علی زید شد، یعنی تکلیفا واجب است. ای گفتن لله علیه الصوم، علیه الصلات، علیه الحج، علیه الزکات، چون اینها افعال مکلفند و این فعل بر عهده کسی آمده است، یعنی انجام این فعل واجب است، میشه حکم تکلیفی. اما ای گفتن که علی زیدن دینون، علی زیدن حقون، علی زیدن مالون، این حکم وضعیه دیگه. البته اگر حکم تکلیفی باشد، احیانا حکم وضعی او را همراهی میکند به تبع او. اگر حکم وضعی باشد، حکم تکلیفی او را همراهی میکند به تبع او. اون چه که مذهب اصلی این تعبیرات است، این است که اگر فعل بر کسی بود، میشه حکم تکلیفی. اگر مال یا حق بر کسی بود، میشه حکم وضعی. اگر بفرماید علی زیدن حق و کذا مال و کذا، یعنی ذمه‌اش مشغول است. اگر گفتن علی الید ما اخذت، یعنی ذمه‌اش مشغول است. اینجا که فعل مبتدا قرار نگرفت، شی مبتدا قرار گرفت. اگر شما بخواهید با تکلف این رو به مقام اول برگردانید، یعنی به حکم تکلیفی برگردانید، باید یه چیزی تقدیر بگیرید، بگید که علی الید یجب و علی صاحب الید، علی الید یعنی همان صاحب الید، یجب و علی صاحب الید حفظ و ما اخذت، رد و ما اخذت. خب این بعد از این تکلف میشه حکم تکلیفی، اما این دیگه حدیث نشد. چند چیز رو خود انسان روی حدیث اضافه بکند، بعد بخواد استنباط کند. حدیث این است که علالید ما اخذت، این علالید خبر مقدم و ظرف مستقر، این ما مبتدا متأخر، یعنی این مالی را که او گرفته است بر اوست، مال بر اوست. اگر مال بر اوست، تعبیرات عرفی هم همین است. اگر گفتن علی زید دینون، علی زید حقون، یعنی این حق که حکم تکلیف وضعی است بر اوست دیگر، این مال که حکم وضعی است بر اوست، او ضامن مال است، ضامن حق است. احل الله البیع، خود احل الله البیع دیگه نیازی به التزام و تکلف ندارد، به یه پیمان است، به شارع او رو امضا کرده، میشه حکم وضعی. چرا دیگه؟ این علالیت خبر مقدم، ما اخذت مبتدا مؤخر. اگر ما بخوایم این رو ظرف لغو بگیریم، باید بگیم که یجب و علالید ما اخذت، ای رد و ما اخذت، حفظ و مؤاخذت و مانند. یک یجبو رو به تقدیر بگیریم، حالا اون دومی رو که تقدیر نگرفتیم بگیم و حسب ما یعلم منه جائز، ولی بالاخره تقدیر گرفتیم. یکی در غرب، یکی در شرق تقدیر گرفتیم، یکی از جلو، یکی از دنبال تقدیر گرفتیم، تا که تکلیفی در آمد. علل ید مؤاخذت یعنی یجب علل ید حفظ و مؤاخذت، یجب علل ید رد و مؤاخذت. یه حدیث نشد. معنی معخوز که علل ید باشد، خود مال بر عهده‌ست دیگه. تعبیر عرفی هم هست، تعبیر پیچیده هم که نیست، میگن مال به عهده اوست، مگر این تو ادبیات عرف نیست؟ این حق به عهده اوست، این مال به عهده اوست. وقتی تو ادبیات عرف هست، تو فرهنگ محاوره هست که مال به عهده اوست، حق به عهده اوست، خب علی الید مؤاخذت، این هم تعبیر عرب.
مطبعه میشه،
اون وجوب حفظ حکم فرعی اوست، زیر مجموعه اوست، ولی اصلیش اینه که این ضامن است. چرا حفظ بکنه؟ چون ضامن است. اصلش زمان است، فرعش وجوب حفظ و وجوب رد. چون بر عهده او هست یعنی او ضامن است، بر عهده او هست یعنی ضامن دیگه، چون بر عهده او هست ضامن است، لذا وجوب رد دارد، وجوب حفظ دارد و ماند. اینا احکام تکلیفی است که به دنبال رکن وضعی می آید. خب پس بنابراین چون مالیت بر عهده شخص می آید، علل یده ما اخذت، خود این ماخوذ مالی دارد و مالیت. خود این وقتی هم که عرف تعبیرش چیست، وقتی که مال کسی رو از بین برد تلف کرد، میگه مالم را بده. ظرف کسی رو شکنده، غذای کسی رو خورده، مال کسی رو تلف کرده، این مال باخته، به این متلف میگه مالم را بده. یعنی چی؟ یعنی اون چی که معدوم شد او رو بده. غریزشون اینه، میگن نه معدوم نشد، اون چی را که من داشتم، این شخص داشت، یک ظرفی بود که مال بود، این ظرف دارای مالیت است که دارای ارزش ریالی است مثلا، این مالیت هرگز از بین نمیره. حالا ظرف شکست، مال از بین رفت، مالیت از بین نمیره. این مالیت چون مثلیست مثل، قیمیست قیمت، این مالیت موجود است، از عین آمده به ذمه. چون از عین آمده به ذمه، الان این مالیت در ذمه این شخص مسلف وجود دارد، میگه مالم رو بده. این تعبیر غلط نیست تا اون بگوید که خب اون که معدوم شد چی رو من بدم. این که به دنبال معدوم نمیگردد، که به دنبال موجود میگردد، موجود رو بخواد استرداد کند. مالیت هرگز از بین نمیرود تا در تو قرار و قلام همین طور است، شارع همه رو امضا کرده. نه، اگر بر عهده او بود حفظ بکند میشد امین. حفظ که اگر تفرید کرده باشد بله، اما تفرید نکرده، حالا تلف شده، این که نظیر امانی نیست. ید امانی بر اساس معر المحسن من سبیل، اگر تفرید کرده باشد ضامن است، اگر تفرید نکرده باشد به تلف سماوی. مال صابخونه هم دوز برده، مال او هم دوز برده، مال زلزله آمد هر دو از بین رفته، این که ضامن نیست، مستأمن که ضامن نیست، ما علی المحسنین من سبیل. اما اینجا مطلقا ضامن است، ولو کاملا حفظ کرده باشد، در کمال سلامت هم حفظ کرده، دقت هم حفظ کرده باشد، این مال اگر آسیب ببینه، این صاحب، این گیرنده ضامن است. چون علی الید ما اخذت، یعنی این شی به ما له مالون و مالیتون آمده در ذمه این گیرنده، این با ذمه خودش تفریق کند. اگر این موجود است که این رو باید برگردونه، موجود نیست باید بدلش برگردونه. بدلش اگر مثلیست مثل است، قیمیست قیمت است، نه سمن. سمن بدل معاملات صحیح است، چون این معامله باطل است. این طوره در معاملات باطل که انسان ثمن را ضامن نیست، مگر اینکه اتفاق بیفته ثمن معادل با قیمت سوقیه او باشه، قیمت عادله او باشه، مانند دو توافق بکن. بنابراین ظاهر علل ید ما اخذت، یعنی خود این مأخوذ تو ذمه آخذ است، این آخذ ذمهش مشغوله. پیام اصلی این حدیث زمان است. لازمه این که این ضامن است، وجوب رد هست، وجوب حفظ است و مانند آن. مطلب بعدی آن است که نه در امانت رو میگن خارج شده از علالیت دیگه. نه، در جریان امانت این یقیناً از علالیت خارج است. چرا؟ اما تخصیصاً و تخصصاً، خب اینا رو تو بحث‌های دیگر هم لحاظ منازع کردی. ید امانی، ید آریه‌ای، خب اگر مستعیر ماری رو از معیر گرفته، مستأمن ماری رو از اون شخص، اون امین مار رو از مستأمن گرفته، این اگر تفرید کرده است ضامن است. اگر تفرید کرده است بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اون قاعده اتلاف است که کار به قاعده علالیت ندارد. قاعده علالیت اونچنان وسیع است که کسی اتلاف نکند، کمال مراقبت را در حفظ یک مال داشته باشد، معذالک اون مال تلف بشود، انسان ضامن است. علل ید ما اخذت حتی تعدی، غیر از من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است. اون قاعده اتلاف در صورت تفریط عمدی است. قاعده اتلاف چون در صورت تفریط عمدی است، شامل امین می شود، شامل مستعیر می شود و مانند اون، ودعی می شود. یک کسی میخواست بره جایی، اموالش رو در اختیار یک امین گذاشته، ودیعه گذاشته، مال رو ودیعه گذاشته، کتابی رو ودیعه گذاشته، یا کتاب رو به او آریه داده. در همه موارد اگر این آریه گیرنده یا اون امین عمدن تفریط بکند، ضامن است بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اما قاعده علالیت شامل ما این گونه از افراد را، نظیر امین را، بدعی را، مستعیر را که نمی شود. اینا میگن ما علی المحسنین من سبیل. خب حالا شخص امانتدار بود، امانت شما را حفظ کرد و شما به ودیعت سپردید، اونم زحمت کشید این ودیعه را حفظ کرد، ولی خب رو سیل، زلزله، آفتهای پیش بینی نشده، سرقت های پیش بینی نشده، اومده از بین رفت، چرا او ضامن باشد؟ میگن ما علی المحسنین من سبیل، این جلوی این علی ید ما اخذت و امثال ذالک را میگیرد. یعنی این شخص نسبت به صاحب مال احسان کرده است، حالا چرا متضرر بشود؟ تفرید که نکرده، اتلاف که نکرده، احسان کرده. ما علی المحسنین من سبیل، این قاعده علالیت شامل مستعیر، شامل امین، ودعی، امثال ذالک نمی شود. این عدم شمولش اما تخصیصاً است او تخصصاً. اگر گفتیم ظاهر علالید ما اخذت حتی تعدی، عموم علالید ما ای شیء کان، اخذت به ای نحو کان، هر مالی به هر نحوی گرفته شد به عهده گیرنده است. اگر این باشد شامل مستعیر می شود، شامل امین و ودعی می شود، اینا هم ضامنند. وقت به دلیل خارجی تخصیصی می یابد، تخصیصا اینا خارج می شن. اما گفتیم علل ید ما اخذت حتی تعدی، ناظر به اون اخذ قاهرانه است، اخذ ظالمانه است، اخذ قاسبانه است. خب اینا تخصصا خارجن، نیاز به دلیل خارج نداریم ما. اگه کسی مال دیگری را قهرن، قصبن، ظلمن، عدوانن گرفته است، ضامن است. چون مستعیر، چون ودعی، چون امین، قاهرانه، قاسبانه، ظالمانه، امثال ذالک نگرفتن، مشمول علالیت نیستن، مشمول من اتلف مال الغیرم که نیستن، چون عمدن تفرید نکردن. لذا مستعیر ضامن نیست و ودعی ضامن نیست و امین ضامن نیست و امثال ذالک. بالاخره ید امانی، ید آریه‌ای یا تخصیصا از این ادله خارجه یا تخصصا. محور اصلی این حدیث علالید حکم وضعی است، حکم تکلیفی را احیانا ممکنه به دنبال داشته باشد. این اساره بحث در دو مقام، حالا برسیم به فروع بعدی. والحمد لله رب العالمين.